الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عناصر محوری بحث غیبت چهار تا بود. یکی این که غیبت محرم است، دوم این که موارد استثنایی هم دارد، سوم این که استماع غیبت مثل انشاء خود غیبت، تکلم غیبت محرم است، چهارم کفاره اغتیاب چیست، اون کس که غیبت کرده است چه کفاره‌ای باید بپردازد و همچنین اون کس که غیبت را شنیده است چه کفاره‌ای باید بپردازد و طرح مسئله غیبت در مکاسب محرمه باید سابقه تجاری داشته باشد، یعنی اونجا که شخص از راه اغتیاب درآمدی پیدا میکند، وقتی ثابت شد غیبت کردن، شنیدن غیبت و مانند آن محرم است، درآمدی هم که از این راه عائد غیبت کننده میشود محرم خواهد. در مقام ثالث بحث که حرمت استماع غیبت است، چون مقام اول و دوم گذشت، یعنی حرمت اصل غیبت و بیان موارد استثناء بازگو شد، مقام ثالث بحث که حرمت استماع غیبت است، چند مطلب در این مقام مطلبی است. مطلب اول این که از در قول ظاهرا مورد اختلاف نیست، چه علمای شیعه چه علمای سنی فتوا به حرمت استماع غیبت دادن و در کتاب‌های فقهی ما هم به عنوان ارسال مسلم این مطلب بازگو می‌شود که غیبت، استماع غیبت محرم است و برخی هم به 3-4 سطر اکتفا می‌کنند، نظیر مرحوم صاحب حداق و امثالشون که میگن استماع غیبت مثل تکلم غیبت محرم است و یدل علی حرمت استماع حدیث مناهی، اون حدیثی را که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف من لا یحضر الفقیه به عنوان مناهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر میکند، اون را بازگو میکنند و اکتفا میکنند. لکن وقتی تحلیل میشود معلوم میشود که مسئله به این سادگی نیست، چون غالب علما چه شیعه چه سنی به دلیل استدلال کردند، معلوم شود از سنخ اجماع مصطلح نیست، یه اجماع تعبدی در کار باشد که اون اجماع تعبدی سند حرمت استماع غیبت باشد. پس باید درباره ادله حرمت غیبت بحث کرد که آیا استماع غیبت محرم است یا نه. بر فرضی که استماع غیبت محرم باشد، جز معاصی کبیره است مثل خود غیبت یا نه؟ و اگر استماع غیبت محرم است بر سامع یا مستمع رد قائل به عنوان نهی از منکر واجب است یا نه، اینا فروعی است که زیر مجموعه بحث استماع غیبت مطرح است. یعنی استماع غیبت محرم است یا نه، بر فرض حرمت این حرمتش از معصیه کبیره است یا نه، و بر فرض اینکه غیبت استماع غیبت محرم باشد، حال البته این متفرع بر حرمت استماع نیست، چون خود غیبت محرم است، اونگاه وجوب رد از باب نهی از منکر دارد یا نه. پس درباره اصل حرمت استماع، حرمت استماع غیبت نمیشد به اجماع بسنده شد، چون غالب قائلین به حرمت استماع برایش حرمت دلیل ذکر کردن، باید اون دلیل را بررسی کرد. در بررسی ادله حرمت استماع غیبت باید مقدمتا توجه کرد که هیچ تلازم عقلی یا نقلی بین حرمت یک حرف زدن و حرمت شنیدن اون حرف نیست. ممکن است گفتن یک سخنی محرم باشد و شنیدنش محرم نباشد، نظیر اخبار کذب. کاذب که دارد جریان دروغ را بازگو میکند، مخاطب میداند که این دارد دروغ میگوید، هم از کذب خبری با خبر است، هم از کذب مخبری مستحضر است، این شخص گوینده دارد سخن محرم ادا میکند چون کذب است، ولی شنیدن سخن کذب که محرم نیست. اگر چون چه عناوین دیگری نظیر تعاون بر اسم و امثال ذلک برش مطرح منطبق بود که حکم خاص خود را دارد، اما اگر نه از سنخ تعاون بر اسم نبود دلیل بر حرمتش نیست، چون مطلق لحو که دلیل بر حرمتش نبود. هر کار لحوی که محرم نیست، هر کار لغوی هم که محرم نیست. او منظورش توطئه است، ایشون هم دارد این توطئه را گوش میدهد بعد ببیند که چی میشود. نه، حالا اگر تشویق باشد، عنوان تعاون داشته باشد، تهیه مقدمات باشد، عناوین خاصه خود را دارد. اما اگر نه، به طور عادی است، این مستمع فرد عادی است، این چنین نیست که شنیدن او سهمی داشته باشد در تشویق گوینده به کذب. پس می شود که یک امری برای گوینده محرم باشد، برای شنونده حرام نباشد. یا در جریان تشبیب نساء و غزل درباره زن نامحرم برای گوینده محرم است، برای اینکه درباره زن نامحرم دارد حرف می زند. اتفاقا اون شنونده محرم است، حالا یا همسر است یا مانندون، و گوینده نمی داند. خب اینجا برای گوینده محرم است، اما برای شنونده که چنین چیزی محرم نیست. یا در جریان بازگو کردن ظلم یک تبهکار، اگر یک ظالمی مستوراً ستمی کرده است و بازگو کردن عیب مستور او برای این غیبت کننده محرم است، این غیبت کننده دارد عیب اون ظالم را که او مخفیانه ستم کرده است دارد بازگو میکند، ولی اتفاقا مستمع به مخاطب همون مظلوم است که خودش میتواند تظلم کند، چون لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. اما این مستعین گوینده که نه مظلوم است نه داور، او که حق بازگو کردن ظلم ظالم ندارد که. پس گوینده دارد کار محرم انجام میدهد، ولی شنونده چون خودش مظلوم است و مورد ستم قرار گرفت، خودش میتواند اصولا چنین کلامی را بازگو کند، یقینا برای او شنیدنش محرم نیست، چون گفتنش برای او جایز است چرشد بشنیدن. خب پس هیچ تلازم عقلی یا نقلی بین حرمت گفتن و حرمت شنیدن نیست. چطور؟ بله، نه، از اون غیبت هاییست که برای احد طرفین محلل است، برای طرف دیگر محرم، چون استثناء شده. چون الان ما در مقام ثالث بحثیم، در مقام ثالث میتوان از مقام ثانی کمک گرفت. مقام ثانی مقام بیان موارد استثناء غیبت بود که کجا غیبت جایز است، کجا غیبت جایز نیست. ولی در مقام ثالث میتوان از مباحث مقام ثانی مدد گرفت، چون چیزی که کما تقدم است. در اینجا این گفتن برای گوینده محرم است، برای شنونده محرم نیست. کما مره. بله؟ تجری نیست. این برای او معصیت واقعی است، تجری نیست. یعنی یک ظالمی مخفیانه نسبت به این زید ظلم کرده است، ولو مخاطب بداند، متکلم بداند که این زید مظلوم است، باز حق گفتن ندارد. ما مثال ذکر کردیم در جایی که متکلم نمیداند. این نه برای آن است که تجری ما رو اونجاست که این کار فی نفسه محلل است و این شخص خیال میکند این کار محرم است، اقدام میکند بر کار. مثل اینکه یک آبی، یک مایه آب است و شخص میپندارد که این خمر است و با چنین کاری جسارت میکند و مینوشد، این میگن تجری. اما در اینجا سنخ تجری نیست، اینجا غیبت حقیقی است. غیبتی است که برای گوینده محرم است، برای شنونده شنیدنش محلل. خب پس گرچه از در قول اختلافی نیست، نه بین علماء شیعه نه بین علماء سنی هیچ اختلافی نیست که استماع غیبت محرم است، لکن در مقام استدلال باید بازگو کرد که این چون اجماعی در کار نیست دلیل معتبر لازم است و اون دلیل تلازم بین حرمت تکلم و حرمت استماع نخواهد بود، چون نه دلیل نه تلازم عقلی وجود دارد نه تلازم نقلی وجود دارد که اگر گفتن یک چیزی محرم بود شنیدن او محرم است. شواهد عدم تلازم هم همین مثال ها یاد شده است. خب حالا این شخص دارد آبروی طرف رو می‌ریزد در مسئله غیبت، ما باید از راه‌های خاص استفاده بکنیم، وگرنه صرف اینکه یک چیزی به عنوان تلازم بین حرمت تکلم و حرمت استماع باشد وجود ندارد. ببینیم مسئله سلب حیثیت اعانت بر اسم مانند آن در اینجا هست یا نه. اولا ببینیم نص خاصی وجود دارد یا نه، اگر نص خاص وجود نداشت قواعد عامه همراهی میکند یا نه، وگرنه اصل اولی در باره تلازم بین حرمت تکلم و حرمت استماع وجود ندارد، نه تلازم عقلی وجود دارد نه تلازم نقلی وجود دارد و شواهد عدم تلازم همین موارد تفکیک است. خب مرحوم شیخ رضوان الله علیه اصل حرمتش رو، مرحوم شیخ مثل سایر فقها رضوان الله علیهم اصل حرمتش رو مسلم گرفتن که استماع غیبت محرم است، منتها در این که غیب استماع غیبت جزء معاصی کبیره است یا نه مشکل دارن که میگن باید ثابت بشود. دلیلی که برای حرمت استماع غیبت ذکر میکنن باید نصوص خاصه باشه. ایشون فهمند بر اخبار فی ذلک کثیره. ما اگر توانستیم از کثرت این نصوص و از استفاضه این نصوص علم اجمالی پیدا کنیم به صدور بعضی از این نصوص و اینا رو در حد یک تواتر معنوی ترقی کنیم و سند تأمین می شود، اولا باید به اخص مضمون اقتصار کرد، ثانیا و گفت قدر مشترک این نصوص آن است که استماع غیبت در فلان حال محرم است، و اگر نتوانستیم باید راه دیگر پیدا کنیم. قبل از ورود در ادله نقلی محور بحث باز کاملا مشخص باشه، زیرا اونایی هم که قائلا به حرمت استماع غیبت بالقول العام یا بالقول المطلق فتوا به حرمت استماع ندادن، محل بحث باید مشخص بشه. اون جایی که برای گوینده یقینا جایز است، آیا برای شنونده چنین غیبتی هم جایز است یا نه؟ مرحوم شیخ و بعضی از بزرگان رضوان الله علیهم میگن اینجا شنونده که سخن حرام رو گوش نمیدهد، یک تبهکاری است که متجاهر به فسق است، برای گوینده ثابت شد که او متجاهر به فسق است، علی رؤوس الاشهاد دارد معصیت میکند، شنونده او را نمیشناسد، پس گوینده سخن حق میگوید، سخن جایز برای او. خب شنیدن سخن جایز چرا محرم باشد؟ یا جایی که خود اون گوینده مظلوم است در تظلم میکند، تظلم از موارد مستثنایی از حرمت غیبت است، پس این گفتن برای چنین گوینده حلال است، شنوندم که سخن حلال رو در گوش میده، چرا برای شنونده محرم باشد؟ این که معصیت رو گوش نمیداد که، چه دلیلی داریم برای که گوش دادن به حرف حلال هم حرام است؟ اگر تعاون بر اسم است یا عناوین دیگر باید بر مورد خاص خودش اقتصار بشود. و همچنین اگر چنون چه گوینده غیبت دارد معصیت می کند، شنونده غیبت می خواهد از اون مغتاب بلفت حمایت بکند، دفاع بکند، آبرو او را با دلیل عقلی تحلیل کند و حل کند. این باید اجازه بدهد گوینده حرف خودش بزند تا او دفاع بکند. بنابراین این شواهد نقلی هم وجود دارد که ممکن است گوینده دارد معصیت میکند اما شنونده هیچ اسیایی ندارد، بلکه مقدمه یک کار خیری در انجام میدهد. مگر نان است که حمایت از مؤمن و حفظ آبروی مؤمن اگر جزء فرائض نباشد جزء سنن عقیده است؟ مگر نان است که حمایت کردن و دفاع کردن فرع بر گوش دادن است که آدم بفهمد که غیبت کننده چه میگوید تا عالمانه دفاع کند؟ پس این مستمع باید گوش بدهد کاملا غیبت محرم غیبت کننده را. غیبت کننده دارد یک کار حرامی انجام میده، بعدها ممکن عذرخواهی کند، کفارش هم که استحلال است بپردازد، لیکن الان دارد معصیت میکند. پس این هم یکی از شواهد نقلی است که بین حرمت گفتن و حرمت شنیدن تلازمی نیست. ممکن است گفتن حرام باشد و شنیدن حلال، نشانش موارد رد و رد و امثال ذالک است. مسئله نهی از غیبت عنوانش غیر از این است. مسئله نهی از غیبت همین که این شخص دارد شروع میکند به غیبت کردن، آدم میتوان جلوش بگیرد، لازم نیست که گوش بدهد بعد جلوش بگیرد. لکه مسئله دفاع کردن و حمایت از اون مغتاب فرع بر آن است که انسان تمام حرفهای غیبت کننده را خوب گوش بدهد، ادله او را هم گوش بدهد، از متن جریان مستحضر بشود، بعد عالمانه دفاع کند. خب این هم عقل بر آن است که چنین تلازمی بین حرمت گفتن و حرمت شنیدن نیست بلکه جایز است، و هم ندله نقلی تجویز می کند که استماع غیبت لرد کی که از مواردش همین بود. خب پس استماع غیبت برای رد غیبت کننده و رد او و حمایت از مغتاب، این بتون جایز باشه. پس محور بحث جاییست که غیبت غیبت کننده محرم باشد و این شخص مخاطبم می داند که این غیبت کننده هیچ عذری ندارد، یعنی نه غیبت کننده نه غیبت شونده متجاهر به فسق است تا از اون سن مستثنا باشد، نه غیبت کننده از سنخ تظلم حقوقی دارد که مستثنا باشد، نه از قبیل اون صورت‌های دهگانه است که استثناء شده است. هیچ کدوم از این صور عشره نیست. یه غیبت است محرم. در چنین فضایی که غیبت غیبت کننده محرم است، آیا شنیدن این غیبت محرم محرم است یا نه؟ محور بحث اینجاست. اگر شنونده احتمال میدهد علم دارد که یکی از اون صور دهگانه مستثناست، که خب غیبت محرم نیست، گفت غیبت غیبت کننده محرم نیست، یا علم دارد به این که این غیبت کننده تظلم میکند یا غیبت شونده متجاهر به فسق است، که این دو صورت قبلی بود که اینم محرم نیست. حالا اگر علم نداشت، احتمال میدهد که اون غیبت شونده پیش غیبت کننده یکی از صور مستثنا باشد، پس احتمال میدهد که غیبت کننده دارد حرف حلال میزند، حرف جایز میزند. حالا سخن در آن است که مسئله حرمت دفاع، حرمت غیبت در غیر صورت دفاع امر قطعی، یعنی اینا رو دقت بکنند، در صورت دفاع حرمتش منتفی است، حرفی درش نیست. حالا اگر سخن از دفاع نیست، سخن از احتمال جواز غیبت است. دفاع البته حالا دو تا حرف است. اگر بتواند اونجا دفاع کند که خب همونجا باید دفاع کند چون دفاع لازم است، و اگر اونجا اثر نکرد لااقل جای دیگر، جای دیگر که باید دفاع کند اگر چون چه سخن از غیبت باشد که خب باید اونجا دفاع کند که وارد بحث ما می شود. اگر نه از سخن این که من سمع رجلا ینادی للمسلم فلم یجبه کذا، بعد جای دیگر هم باید دفاع کند. خب جای دیگر سخن از رد غیبت نیست، از بحث کنونی بیرون میره. خب البته حرف ها رو باید گوش بده تا بتواند دفاع کن. نه دیگه جزء موارد استثنا نیست. خب حالا اگر این هست، اون شخصم که در غیبت میکند یک راه جوازی برای شنونده دارد، بله. اما اگر یک چیز میخواد بدوند، دانستن و ندانستن او هم اثر ندارد، این جزء هم مواردی است که محرم است. برای خود مستمع اگر یکی از این صور دهگانه مستثنا باشد، بله شنش جایز. اما اگر از اون صور دهگانه نباشد، مصلحت گوینده نباشد، مصلحت شنونده نباشد، مصلحت نظام نباشد، هیچ یکی از این مصالح نباشد و شنیدنش این غیبتی داخل در محل بحث است، یعنی غالب علما فتوا به حرمت چنین شنیدن دادن. اما اگر یکی از اون صور مستثنا باشد که جایز. خب عمده تحریر محل بحث است. محل بحث جایز که گفتن محرم باشد. پس اگر گفتن برای گوینده محلل بود، برای اینکه این مورد اغتیاب یکی از موارد دهگانه بود یا مورد تجاهر و تظلم بود، گفتن چنین غیبتی برای گوینده جایز است. اون وقت شنونده یه حرف جایزی رو داره گوش میداد، یه حرف حلالی داره گوش میداد، چرا حرام باشد؟ نه همین دیگه، بله. از این طرف موارد تظلم که این اشاره شد، مثل این که در مورد متجاهر به فسق بودن یا مورد تظلم، برای گوینده جایز است با اینکه احراز کرده، ولی شنونده چون نسبت شنونده تجاهر نیست و ما گفتیم که غیبت متجاهر نسبت مخاطب هم باید باشد، اینجا مخاطب کار حرامی دارد میکند، بنابراین که استماع غیبت محرم باشد. یا اگر گفتیم تظلم نسبت به کسی که یرجو ازارت ظلمی جایز است، نسبت به هر کسی جایز نیست. خب این شخص اگر این چنین باشد، البته تظلم در برابر چنین شخصی هم جایز نیست، یعنی متکلم حق ندارد حرف خودشو پیشه در این حال که مظلوم است و مال باخته است پیش هر کسی درد دل بکند، برای اینکه مخاطبی که کاری از او ساخته نیست، انسان چرا غیبت اون ظالم را پیش این مخاطب انجام بدهد؟ که اینا بحثش جمع است مقام ثانی که موارد مستثنای غیبت است گذشت. خب پس در مقام ثالث محور بحث یعنی تحریر محل بحث شده، موضوع مشخص شد. اون جایی که یقیناً این شخص دارد کار حلال میکند از بحث بیرونه. فقط جایی محل بحث است که یقیناً این متکلم دارد کار حرام میکند. آیا گوش دادن به سخن به کار حرام حرام است یا نه؟ همین مورد ثالث مورد شک است، یعنی جایی که متکلم یه حرف در غیبت میکند، مخاطب نه علم دارد که اون مورد اغتیاب جایز الغیبه است، نه علم به وجود دارد نه علم به عدم، شک دارد. آیا بر اساس حمل فعل مسلمان بر صحت میتوان گفت این شخصی که دارد غیبت میکند این اغتیابش جایز است، برای اینکه شاید جز موارد مستثنا باشد ما حمل بکنیم فعل مؤمن بر صحت؟ یا برای اینکه خود او مظلوم واقع شده است، یا برای اینکه اون غیبت کننده مورد تجاهر و فسق است، یا غیبت کننده به قصد رد دارد یا به قصد حمایت از نظام و اسلام و مسلمین دارد و مانند اون، یکی از این صور مستثناست یا نه. اگر چنین احتمالی منقطع شد و اگر اسارت و صحه در این گونه از امور جاری بود، این شخص میتواند بگوید که این گوینده حرف حلال دارد میزند. خب چون داره حرف حلال میزند، منم حدرم حلال گوش میدم. یا لااقل مسئله وجوب نهی از منکر و وجوب رد و اینها مطرح نیست که این فوراً به عنوان نهی از منکر جلوش بگیرد. چرا؟ چون با اصالت و صحه ثابت شد که این کار شرعاً برای گوینده حلال است. حالا اگر شنونده برای خودش حلیت رو احراز نکرده است، ممکنه گوش نده و برخیزد، اما بر او واجب باشد که گوینده را از این گفتار نهی کند ثابت نیست، برای اینکه این بر او ثابت نشد که این کار منکر است که تا نهی از منکر کند. او با اجرای اسارت و صحه، حمل فعل مسلمان بر صحه، احتمال میدهد که این حرفی که او دارد میزند از موارد مستثنات غیبت باشد، یعنی کارش جایز. با احتمال جواز که نمیتواند قیام بکند به عنوان نهی از منکر، که نهی از منکر بعد از احراز اینکه این کار منکر است محقق میشود. خب بنابراین محل بحث جاییست که غیبت محرمی دارد واقع میشود و این شخص هم دارد گوش میدهد، چنین گوش دادنی حلال است یا حرام؟ بعد که ثابت شد تلازم عقلی یا نقلی بین حرمت گفتن و حرمت شنیدن نیست، شواهدی هم ای رو تأیید کرده است، آیا دلیل نقلی معتبر داریم بر حرمت استماع غیبت یا نه؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه به اون مرسله اکتفا کردن، یعنی نقل کردن، اکتفا نکردن، فبودن روایات در مسئله زیاد است که سامع احد المغتابین است یا احد المغتابین است. یکی از دو نفر که غیبت کننده و غیبت شنونده است، سامع احد المغتابین است. خب اگر این باشد که یعنی گفتن از یک سو، شنیدن از سوی دیگر، اینها دارن با هم رکن غیبت را تشکیل میدن، چون اگه گوینده باشد شنونده نباشد یا شنونده باشد گوینده نباشد، غیبتی محقق نخواهد شد. این دو نفر عامل تشکیل دهنده غیبتن. یکی از دو مقطع غیبت کننده هم متکلم است، یکی از دو غیبت کننده هم مستمع است. یا نه از سامع احد المغتابین، اینم مانند یکی از غیبت کننده هاست. اگر گفته شد از سامع او احد المغتابین، که تنزیل آن است که این سامع به منزله متکلم است، اونگاه هر جا که برای چنین شخص تکلم به غیبت جایز بود، استماع غیبت هم جایز است. هر جا برای چنین شخص تکلم به این غیبت جایز نبود، استماع این غیبت جایز نیست، چون تنزیل در مدار تکلم است، یعنی سامع به منزله متکلم است. این شخص سامع خود را باید به منزله متکلم بیاورد. اگر متکلم بود می توانست غیبت کند، یعنی یا تجاهر بر او ثابت شده بود یا مورد تظلم بود مانندان، حالا هم می تواند گوش بدهد. اگر متکلم بود نمیتوانست غیبت کند، الان نمیتواند غیبت کند، که تنزیل در مدار تکلم است، یعنی سامع به منزله متکلم است. و اما اگر نه، تنزیلی در کار نیست که بگیم از سامع او احد المغتابین، بلکه از سامو احد المغتابین، یعنی غیبت دو تا عنصر محوری دارد، یکی متکلمی که مخاطب، اینا علاوه زان واحد گردانندگاه این اصل غیبت هست. این دیگه عمومی تنزیل شامل غالب موارد خواهد بود. دیگه دارمدار نیست که کجا برای متکلم جایز است برای او جایز باشد، کجا برای متکلم جایز نیست برای او جایز نباشد. تنزیل استماع و منزله تکلم نیست، خود سام اغتیاب است، خود سام مختاب است. خب مشکل این روایت همون ارسال او. البته اگر ما احراز بکنیم که اینکه همه علما فتوا به حرمت استماع غیبت دادن، فتوای اونها مطابق با مضمون این مرسله و امثال مرسله است اولا، و سند علما هم همین روایات ضعیف مرسل و غیر مرسل است، اونا را قبول بکنیم که ضعف سندی به عمل جبران می شود سالسن، اونگاه مشکل ضعف سندی حل است. ولی اگر عمل کاملا موافق با محتوای این روایت نبود اولا، بر فرض که عمل اصحاب مطابق با مضمون روایت باشد، ما اسناد را احراز نکردیم ثانیا، و اگر هم احراز را اسناد را احراز کرده باشیم، مبنا را نمیپذیریم که جبران عملی باشد، یعنی نمیپذیریم که سند ضعیف با عمل اصحاب جبران بشود ثالثا، اونگاه این فتوا بی سند خواهد بود. حالا برسیم به اسنادی که در این مسئله مورد استناد قرار گرفت. نه این که در این که یقیناً به صورت فاعل است اسم مفعول، از سامو احد المغتابین است در حقیقت، یعنی که از غیبت کنند مغتیبین است در حقیقت، به کسر است. نه، یا تثنیه است یا جمع، و در هر دو حال اسم فاعل است، یکی از غیبت کنندگان است. حالا یا احد المغتابین است که تنزیل استماع به منزله تکلم است، میشه از سام احد المغتابین، غیبت کننده های متکلم در عالم زیادن، یکی از اونها شنونده است. اگر تثنیه باشد یعنی غیبت کننده ها دو نفرند، یکی میگه یکی میشنود، این شنونده هم غیبت کننده است، گوینده هم غیبت کننده. پس اون مرسله ای که آمده است اون مشکل سندی دارد، وقتی می توان سند را تعمیل کرد که ما به این امور سگانه رسیده باشیم. روایت دیگر همون اون حدیث مناهی است که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله در باب 152 از ابواب احکام العشره کتاب الحج حدیث 13 هم ایر نقل کردن، و در بحث حرمت غیبت هم این حدیث 13 خونده شد. محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسناد این شعیب ابن واقد، که مشکل سندی این شعیب ابن واقد است که میگن مجهوله، عن الحسین ابن زید عن صادقه عن آباه علیه مسترات و علیه مسترام فی حدیث المناهی. این حدیث مناهی را مرحوم صدوق رضوان الله علیه به صورت مبسوط ذکر کرد که نهى رسول الله عن کذا و عن کذا و عن کذا، که ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهى عن الغیبه و الاستماع الیها و نها عن النمیمه و الاستماع الیها و قال لا یدخل جنت قطات یعنی نمام، و نها عن المحادثه التي تدعو الى غیر الله، و نها عن الغیبه و قال من اغتاب امرأ مسلما بطل صومه و نقض وضوءه و جاء یوم القیامه یفوه من فیه رائحتون انتن و من الجیفه یتعذابه اهل الموقف و این مات قبلن یتوبه مات مستحلن لما حرم الله عز و جل علا و من تتول علا اخیه فی غیبت سمعها فیه فی مجلسن فردها انه رد الله انه الف باب من الشرف الدنیا و الاخره فین هو لم یردها و هو قادر على ردها کان علیه که وزر من اقتابه سبعین مرتب. این بخش را که خوندیم برای آن است که اون اشکال دیگری که بر این روایت وارد کردن از جهت متن اون هم روشن میشه. اشکال حدیث مناهی از در سند آن است که این شعیبه به واقعت میگن مجهول است، و اگر ما بخواهیم حدیث مناهی را تصحیح کنیم احد اون کل اون امور سگانه لازم است، یعنی فتوای اصحاب مطابق مضمون این حدیث باشد. اولا احراز بکنیم که این حدیث سند فتوای اصحاب است ثالثاً. ثانیاً اون مبنا را بپذیریم که روایت ضعیف با عمل اصحاب تقویت می شود ثالثاً تا بتوانیم استدلال کنیم. لکن اشکال دیگری که متوجه حدیث مناهی است مربوط به متن اوست. اون اشکال این است که گرچه این نهی عن الغیب و الاستماع الیها می تواند دلیل حرمت استماع باشد، مثل اینکه نهی از نمیمه و استماع نبیوه، اینها هر دو هستند، لکن این روایت مشتمل است بر بعضی از مسائل اخلاقی که جز آداب و سنن است، جز احکام فقهی مسلم نیست. اگر مشتمل است بر برخی از مسائل اخلاقی و آداب و سنن و جز احکام الزامی نیست، ما از کجا بفهمیم این نهی که مربوط به استماع است نهی تحریمی است تحریم تنزیهی نیست؟ بیان ذلک این است که در همین حدیث آمده است که اگر کسی از مسلمان غیبت کرد وضوش باطل میشه. خب مشابه این درباره روزه گرفتن هم هست، اینکه اگر کسی غیبت مسلمانی کرده است وضوش باطل میشه، این یه حکم اخلاقی است، یعنی شایسته است تجدید وضو کند دوباره وضو بگیرد. تو اسرار وضو در روایاتی که از ائمه علیه السلام سوال کردن که ما وقتی وضو میگیریم صورت میشوریم و قبل از شستن صورت مزمزه میکنیم دهن میشوریم، یعنی چه؟ البته همه شاگردا که این سوال را نمیکردن، خیلی سوال میکردن که ما چند بار دست بشوریم چند بار صورت بشوریم، مثل همین مسئله گوها یا مسئله پرسهای کنونی خود ما. شاگردان ائمه علیهم السلام مثل اصحاب کنونی دو گروه بودن، یه عده فقط مواظب بودن که چی بکنن چی نکنن، یه عده آدمای هوشمندی بودن که دو چیز میخواستن، یکی این که چی بکنن چی نکنن، یکی این که چرا اینجور بکنن. اونایی که هوشمند بودن دو تا مطلب سوال میکردن که ما دست چی جور بشونیم و چرا اینجور بشونیم. در هنگام وضو مزمزه یعنی چه و چرا مزمزه بکنیم اصلا؟ شستن وجه از رستنگاه مو تا ذقن این یه مطلب بود. بعدم سوال میکردن آقا ما اصلا وضو میگیریم چرا با صورت بشونیم؟ این سوالی که همه نمی‌کردن که. وقت ائمه علیه السلام برای این دست از شاگردانشون اون رمز و رموز عبادات ذکر می‌کردن، گفتم وقتی می‌خواد دهن بشوری مسبزه بکنی، برای اینکه این اسرار قرآنی کلمات قرآنی از این دهن باید بیاد بیرون دیگه، بگه یاک نعبد و یاک نستعین. خب با دهن آلوده که آدم نمی‌تواند مناجات کند حرف بزند که، این دهن رو با تطهیر کنی. این هم بیان پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که تحیر و افواه کن فی ناتور قرآن. این تحیر و افواه کن یعنی مسواک بزنی، این که اون اسنان است که در باره مسواک هم البته این خصوصیت آمده. یه وقتی آدم مسواک میکنه دندان تمیز میکنه، یه وقتی دهن را یعنی کل این فضا را، حرفی که از این دهن بیرون آمده رو تطهیر میکنه، غذای حرامی که از این دهن پایین رفته این رو تطهیر میکنه. اما دهن رو پاک کنید، اگه میخواد با خدا سخن بگید، این معنی مزبز است. وقتی صورت میشورید یعنی خدا یا گناهانی که با صورتم کردن یا با صورتم کردم، من دارم این صورتم تطهیر میکنم که با صورت پاک روبروی تو بایستم، اینجوری میکنم. خب اینا جز اسرار عبادات است. این مسئله که اگر کسی غیبت کرد وضوع او باطل میشود هم جز اسرار وضوع است، جز احکام. خب البته اینها جزء سنن هست، جزء بحث‌های اخلاقی است، به حکم فقهی نیست، این درسته. اشکالی که متوجه این گونه از احادیث شده است این است که گذشته از ضعف سند که شعیب ابن واقد در این سند قرار دارد، این حدیث مشتمل است بر بسیاری از مسائل اخلاقی و دلالتش بر نهی تحریمی تام نیست. این اگر نظر شریفتون باشد، در اصل استدلال به حرمت غیبت به این حدیث هم بر استدلال بر حرمت غیبت به این حدیث همین اشکال بازگو شد. بله دیگه، حالا باز شما ثابت کنید که ماخرجه به دلیل اینه، پس شما از دلیل دیگر ثابت بکنید حرمت استماع را. الان یه وقت است که ما از راه تعدد الفاظ است، نظیر این که اغتسل للجمعه و اغتسل للجنابه، که این دو تا جمله از تکرار شده است، می توانیم بگوییم یک بار این امر برای وجوب است، ما امر دیگر برای استحباب. اما اگر چون چه با یک کلمه گفت این کار را انجام بدید و ظهورش خیلی قوی نخواهد. بله، اما اگر چون چه در این خود این روایت مشتمل شد بر خیلی از مسائل تنزیهی، ما از کجا حرمت بفهمیم؟ نفهم بود اگه کسی غیبت بکند این است این است این است این است این است. خب خیلی از اینها حکم غیر الزامی است. این یا ظهورش یا ظهور در تنزیه پیدا میکند یا لااقل ظهورش در تحریم ضعیف خواهد بود. نه، منظور اینه که ما اون رو از دلیل خارج میفهمیم که محرم است، نه از اینجا. این نقض وضوءهو دلیل است بر این که این کار تحریم نیست، تنزیه است. بسیار خوب، اگر یک اثر غیر الزامی دارد دیگه. خب چند تا کار بر او مترتب است، یکیش هم اینه. پس این گونه از امور دلالت ندارد بر حرمت. اشکال سوم پس سندی دارد، اشکال دلالش این است. اشکال سوم آن است که این صدر و ساقه این حدیث ناظر به آن است که اگر کسی غیبت را بشنود و رد نکند کذا، اما اگر غیبت را بشنود و بخواد رد کند، پس معلوم شد هر استماع غیبتی محرم نیست. چون دارد که اگر کسی غیبت شنید و تطول علی اخیه، تطول یعنی همون فیض رسوندن، برکت رسوندن، این تطول از طول است. طول یعنی کار سودآور دوامدار، که میگن چنین کاری طائل است. طائل به اون برکت به سودی میگوین که مدتی میمونه. اینی که در کتاب ها مینویسن این حرفی که فرانکس گفت است لا طائل تحته، یعنی طولی درونی است نه طول. یکی از اسمای حسنای ذات اقدس این است که او زود طول است نه طول. طول یعنی فایده که مدت ها میمونه، و خدا طائل است یعنی برکت میده که موندنی است. زتول است، یعنی صاحب برکتی که دارای دوام و بقاست. تطول کردن یعنی طول بخشیدن، یعنی نسبت به دیگران کاری بکند که آبروش مدتا محفوظ بمونه. اینو که میگن این کارو میگن تطول. خب پس اگر کسی غیبتی را گوش بدهد برای اینکه بخواد رد کند، اعتماد کند، روایت اینو که تحریم نمیکند که. پس شما بخواهید بالقول المطلق دلیل حرمت استماع را این حدیث قرار بدید، هم اشکال سوم. والحمدلله.